Jay Paulson, man. I'm not. فعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين فلعنة الله على أعدائهم أجمعين. وبحث ما در ارتباط با مسئله تبادل به اینجا رسید که حالا یک در واقع یک دوسعی بیان بشه از کل مطالب گفته شده که پاسده شده و بعد ادامه بذارم. در ارتباط با علامات الحقیقت و المجاز که راه‌هایی هستند برای شناخت معنای حقیقی از معنای مجازی عرض شد که در کل مطلب نکته اول این است که کار بوده این علائم اختصاصی به جایی نداره که عنوان اصلی استعمار تحقق داشته باشه و به همین دلیل محدود به شناخت معنای حقیقی از معنای مجازی هم نمیشه که مفصل عرض شد و بیانات حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و تلامذه ایشون رسیدگی شد. ما از این علائم استفاده میکنیم برای شناخت معنای حقیقی و تفکیک معنای حقیقی از معنای مجازی، برای تفکیک معنای حقیقی از معنای غلط و برای شناخت معنای حقیقی حتی اگر عنوان استعمال صدق نکن. به بحثش مفصلا انجام دید. نکته دومی که باز بحث کردیم و نتیجه خوبی هم گرفتیم این بود که نتیجه این علائم اثبات بعض و شناخت موضوع الله نیست. با توجه به بحث مفصلی که درباره بحث تعینی صورت گرفت نتیجه گرفتیم که نه، ما معنای حقیقی رو از معنای مجازی یا از معنای غلط شناسایی میکنیم ولی محدود نمیشیم به بعض، اون وضع تعینی رو وضع نمیداریم. که از شدید دو تا نقطه در کل مواردی که به عنوان علامات حقیقت و مجاز هم باید رسیدگی بشه اختصاصی به تبادل هم نداره که توضیحاتش گذشت. اما درباره خود تبادل نقطه مهمی که بررسی کردیم در پایان جلسه درسیمون این بود که آیا سبقت و قبلیت در معنای تبادل شرط و عقد شده یا سبقت و قبلیت در معنای تبادل ملاک نیست. هر سردی اینجا یک دیدگاه این است که اصلا سبقت نداریم در بحث تبادل و استدلالی که این دیدگاه میکنه در انکار سبقت انتقاض تعریف تبادله. اگر کسی سبقت رو در شرط بدانه یعنی بگه معنای اول حقیقیه معنای دوم حقیقی نیست، سبقت و قبلیت را به معنای اول در مقابل معنای دوم و سوم بخواد به کار ببره. یک دیدگاه اینه که میگه سبقت در تبادل شرط نیست به خاطر اینکه اگر سبقت در تبادل شرط باشه ما در مشترک لفظی دچار مشکل میشیم و چون در مشترک لفظی ما تبادل داریم و وضع داریم ولی سبقت خلاصه مبنا نیست، بنابراین در تعریف تبادل نباید مسئله سبقت و قبلیت را در مقابل خلاصه بعدیت مطرح بکنیم، بگیم معنای سابق، معنایی که اول میاد، معنایی که قبل از سایر معانی میاد، اون معنا معنای موضوع الله. هر شدید دیدگاه دیدگاه صاحب المحصول و خاصه انکار سبقت و قبلیت کنی به واسطه انتقاد مسئله به اشتراک و نگاه بله همیشه اصلا این که ما در تبادل سبقت رو ملاک قرار دیدیم این معنای اول در مقابل معنای دوم و معنای سبقت سبقت شما آرزم که هر شد و مفصل دیگه جلسه پایانی فرمایش ایشون رو توضیح دادیم و عرض کردیم که این فرمایش خام نیست، چون آقایان در ارتباط با وجود تبادل و کاربرد تبادل در مشترک نفسی اختلاف نظر دارند و همه اعتقاد ندارند به این که از تبادل میشه در اشتراک لفظی استفاده کرد، به خاطر این که جلسه پایانی عرض کردیم که میاد در آینده بحث که روز میخوام بهش دیدگی کنیم که آیا همونطور که تبادل علامت وضعه، عدم تبادل هم علامت خلاصه مجاز علم مشهور. اون آخوند در کفایه در علائم وقتی علائم رو ذکر میکنه در ارتباط با صحت هم میگه صحت هم علامت حقیقت، عدم صحت هم علامت مجاز، صحت سلب علامت مجاز، عدم صحت سلب علامت حقیقت، اعتراض علامت حقیقت، عدم اعتراض علامت مجاز. اما در باره تبادل فقط خود تبادل و علامت حقیقت یا علامت وضع، حالا اختلافی که قبل عرض کردیم ما با مشهور داریم بیان میکنیم، درباره عدم تبادل اظهار نظر نمیکنیم. اونجا بین الاعلام اختلافه که نه، ما تبادل رو باید علامت وضع بدانیم، عدم تبادل رو هم باید علامت مجاز بدانیم، ولذا اونجا دوچار اشکالی میشن. میخوام امروز بحثش رو انجام بدیم که خلاصه اگر کسی بگه عدم تبادل علامت مجازه، اونجا نقضش کردن به مشترک، گفتن که در مشترک لفظی ما تبادل نداریم، پس نمیتونیم بگیم عدم تبادل علامت مجازه. اون نقض که آقایون به مشترک میکنن نشون میده که مسئله استفاده از تبادل در مسئله مشترک محل اتفاق نیست، حتی به مشهور هم نسبت داده شده که مشهور خلاصه عدم تبادل را علامت المجاز می‌داند. و در مقابل اون اشکال که خلاصه چطور میشه مسئله مشترک، تلاشی کردن که امروز می‌خونیم این بحث رو، فعلا نمی‌خوام خود این بحث ازش استفاده واردش بشیم، اما وجود اون بحث نشان میده که استفاده از تبادل در مشترک لفظی محل اتفاق نیست و حداقل مشهور رو نمیشه ملتزم کرد به این که اونها خلاصه از تبادل در مشترک هم میخوان استفاده کنند. و بنابراین حواسمون باشه که ما اگر تبادل رو علامت لفظی میدانیم، میخوام بگیم تبادل علامت وضعه، نمیخوام بگیم هر جا وضع بود تبادل هست. مشهور اصرارشون بر اینه که تبادل علامت وضعه، یعنی شما جایی که تبادل بود وضع هست، نه اینکه بفرمایید هر جا وضع هست الزاماً تبادل داری، نه، ملتزم به این نیستم. البته ما خودمون درباره تبادل و عدم تبادل انشاءالله امروز نظرمون رو اعلام میکنیم و میگیم، اما فعلا اگر بخواهیم با مشهور سیر کنیم نمیتونیم مسئله تبادل را خلاصه در مشترک مسلم بدانیم و بعد با مسلم بودن مسئله تبادل در مشترک لفظی بخواهیم معنای تبادل را تحلیل کنیم. ما فعلا نکته مهممون اینه که این نکته را باید با دقت روش دقت توجه بکنیم. مسئله تبادل را اگر بخواهیم اندل مشهور تجزیه و تحلیل کنیم، نباید این تجزیه و تحلیل برگرده به مسئله اشتراک لفظی، چون آقایان در اشتراک لفظی زیر بار مسئله تبادل نمیرن، همه که ما بخواهیم مسئله تبادل را با اشتراک لفظی تحلیل کنیم. لذا اگر کسی بخواد صدقت را و قبلیت رو در تبادل انکار کنه، دیگه اینطوری نیست که در تبادل وقتی ما میگیم سبقت، سبقت یعنی معنای اول حقیقی است در مقابل معنای دوم و یا در مقابل معنای سوم. اگر کسی بخواد این سبقت رو تجزیه و تحلیل کنه، باید مسئله اشتراک لفظی رو بذاره کنار، بگه اشتراک لفظی محل اشکاله و آقایون سر اشتراک لفظی گیر دارن، بعد بیاد از جهت تبادل رو از جهت سبقت و عدم سبقت بررسی بکنه. به نظر مادر مسئله تبادر و بحث صفت خوب توجه بفرمایید. ما اگر مسئله تبادر را برگردونیم به این که خدمت شما عارضم، جایگاه تبادر تارتن تفکیک حقیقت از مجازه و تارتن تفکیک حقیقت از غلطه، هم تعبیر بسیار خوبی که حضرت امام مکار بودن و گفتن که استفاده از تبادر اختصاص نداره به تفکیک حقیقت از مجاز. اگر کسی خوب اونو دقت درش بکنه متوجه میشه که سبقت در تبادر ملاک نیست، چون در ارتباط با معنای حقیقی در مقابل معنای مجازی میشه شماره یک و شماره دو گفت، اما در ارتباط با معنای حقیقی در مقابل معنای غلط دیگه ما یک و دو نداریم. اگر کسی بخواد مسئله صدقت و قبلیت در مقابل بعدیت را در تبادر انکار کنه، بهتر اونه که همون روالی را که استاد آقایان حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بیان کردن اونو مبنا قرار بده. چون ما وقتی که میگیم یک معنای موضوع لحه در مقابل معنایی که اصلا وضعی درباره اون تحقق نداره و علاقه ایم بین اون معنا و معنای موضوع لحه وجود نداره، دیگه قطعا اونجا یک و دو نداره. توضیح آن که در معنای مجازی به جهت وجود علاقه ما میتونیم بگیم عبور داریم و بگیم معنای شماره یکی داریم به نام موضوع الله و معنای شماره دوی داریم به نام معنای خلاصه غیر موضوع الله علن مشهور یا معنای ادعایی علی اون مذهب سکاکی و غیر سکاکی که بحثاشو کردیم محقق مسجد جاری. اما ایدارتون مجاز میتونیم بگیم که یکی را میکنیم اصل، دیگری را میکنیم فرق و از یکی عبور میکنیم به دیگری میرسیم. این ملازمات در بحث حقیقت و مجاز درست است. اما اگر ما آمدیم و کارمود معنای تبادر را خلاصه محدود نکردیم به تحقیق حقیقت از مجاز، بلکه گفتیم تبادر گاهی وقتا در حقیقت و مجاز به کار میره، اونجا کسی ممکنه به ذهنش بیاد که من معنای شماره یک دارم در مقابل معنای شماره. اما گاهی وقتا نه، اصلا یه جایی ما داریم خلاصه سوال میکنیم آیا این استعمال اصلا درست یا غلطه، به خاطر اینکه این استعمال موضوع الله رو بلد نیستیم تا نشون بدیم این معنا غیر موضوع الله بدون علاقه، این معنایی که الان مستحمل هستیم قبلا در موردش بحث کرد. لذا اگر کسی بخواد قبلیت و بعدیت رو انکار کنه، بهترین راه انکار قبلیت و بعدیت اینه، نه برای نشتر یه مثالی و موردی که اون مورد محل اشکال و اختلاف باشه. این تا اینجا، این تکمیله بحث جلسه پایانی ما بود که باید دادن. اما درباره این که حالا خود این مطلب رو هم رسیدگی بهش بکنیم که آیا تبادر که حالا معناش اینه که یه معنایی رو ما از حق لفظ بهش برسیم و وقتی که جان مختار امام این نیست دیگه، ولی نه با اشکال، نه با حد وسط اشتراک، بله با حد وسط مختارای یکیه، ولی نه با حد وسط اشتراک، با این حد وسط که ما وقتی میگیم تبادل یعنی معنایی که از حق لفظ به ذهن میاد در مقابل معنایی که حالا ما تکملش رو بعدن در مورد قرینه هم عرضی داریم، مورد سر قرینه بعدن می. اگر ما گفتیم تبادل علامت الحقیقه یا علامت الوضعه و تبادر اینطوری معنا کردیم، تبادر یعنی معنایی که از حق لفظ به دست میاد، گفتیم این علامت وضعه در مقابل معنایی که از حق لفظ به دست نمیاد و قاعدتا اگه معنایی از حق لفظ به دست بیاد باید به معنی قرینه به دست بیاد یا اصلا معنایی باشه که احاق به لفظ به دست نراد به معنی قرینه هم به دست نراد. من بعدا این شلو درباره قرینه جمله ای داریم تو ادامه این تحلیل میگیم
میگه دیگه اون قرینه هم خیلی ضرورت نداره. چون ما اگه کاربرد تبادل رو بین حقیقت و مجاز محدود کردیم، بحث قرینه درسته. اما اگر کاربرد تبادل رو بین حقیقت و مجاز و بین حقیقت و غلط دیدیم، بحث قرینه هم مطرح نیست اصلا. اون چه که اصل و روح معنای تبادره، یعنی این تحلیلی که ما عرض کردیم، ملتزم باید بشیم فرمایش بسیار خوب حضرت امام را که ما تبادر رو در فضایی به کار میبریم که استعمال صدق نمی کنه، در فضایی به کار میبریم که استعمال غلطه، در فضایی به کار میبریم که استعمال مجازیه. یعنی ما تو هر سه فضا میتونیم از تبادر استفاده کنیم. اگر ما اونو صفر گرفتیم، خیلی روشنه که قبلیت و بعدیت در بحث تبادر مطرح نیست. این اولا. حالا بحث قرینه را هم بعدا تو همین روال میگیم. قرینه را هم که میگیم عمل مشهور ممکنه بگیم، یا علاوه نوع متعارف استعمالات بین حقیقت و مجاز میگیم، یا الا تبادر، یعنی که معنایی که از حق لفظ به دست، معنایی که از حق لفظ به دست میاد، میخوام بگید معنای حقیقی یا معنای موضوعنده. هرگاه یه لفظی رو کسی شنید و یه معنایی رو از حق لفظ به دست آورد، اون معنا معنای موضوعنده علل مشهور که تبادر رو علامت بعض میدونه، یا معنای حقیقی علامت مسلک مختار ما که گفتیم تبادر اثبات بعض نمی کنه، بعض اخص از خلاصه حقیقته که لفظ شده. بلاخره ما اگر تبادر اینطوری معنا کردیم که تبادر اینه دیگه، همینجا هم میگیم تأکیدی هم دیگه نمی کنیم سر این که قرینه باشد یا قرینه نباشد. ما اصل مطلب تبادرمون اون استفاده معنا از حق لفظ. حالا سوال اینه آیا عدم تبادر علامت مجازی یا علامت مجاز نیست؟ اونم همینجا ببندیم بگیم تبادر یعنی استفاده معنا از حق لفظ علامت وضعه، عدم تبادر علامت مجاز. ببینیم حالا این بخوام گوش رسیدگی بکنم، حالا گوش رسیدگی بکنیم ببینیم. اینو اگر سابقه شو بخوام بگیم، سابقه شو استاد بزرگوار اون حضرت آیت الله فاضل هم بیان کردن، ما تو نوشته خودمون هم داریم، ایشون توی تحقیقات جمع کردیشون هفتی مطلب هست خوبم گفتن. انصافا اگر سابقه سابقهش خوبه و از این جهت بهتر از المحصول و دیگر کتبه که تحقیق این مطلب رو ایشون اینجا روشن کرد. ما درباره این علائم یک بار درباره وضع صحبت میکنیم، یعنی یک بار درباره معنای حقیقیشون استفاده میکنیم، یک بار عدمشون رو درباره مجاز. اما آخون درباره تبادر فقط بفرمایید این طرفشو گفته، گفته تبادر علامت الحقیقت است یا علامت الوضع، عدمشو نگفته. آقایونم سوال کردن گفتن چون آخون درباره بقیه دو طرفشو گفته، درباره تبادر یه طرفشو گفته، پس دقیقا میرسه که آخون قائل نیست به این که عدم تبادر علامت مجاز. درست هم هست، استاد بزرگوار رحمت الله فاضل هم تایید کرده، حتی هم همینه که آخون انصافا در مقام بیانم بوده سه علامت رو رسیدگی کرده، دو تا علامت رو سلب و ایجاب شده رسیدگی کرده، یه علامت رو فقط بفرمایید ایجاب شده. مثل تبادر علامت وضع یا تبادر علامت حق. اما درباره عدم اظهار نظر هست. بعد استادمون هست آیت الله فاضل میفرمان ولی به مشهور نسبت داده شده که مشهور معتقدن نه، تبادر علامت وضع، علامت حقیقت، عدمش علامت مجاز. به مشهور اینو نسبت داده و مشهور که این مطلب رو ملتزم شده گرفتار اشکال شده که اگر عدم تبادر علامت مجازه، شما در ارتباط با مشترک لفظی چه میگی؟ که ما جلسه قبل هم هستم از این مطلب یه استفاده قبلا کرد. به مشهور گفتن آقا در اشتراک لفظی کسی که لفظ عین رو میشنوه تبادری نداریم براش، ولی معانی هم معانی حقیقی هست. چطور شما میگید عدم تبادر علامت مجاز؟ صاحب قوانین و صاحب فصول برای پاسخ این اشکال آمدن عدم تبادر رو تبدیل کردن به تبادر الغیر. گفتن ما نمیخوایم بگیم عدم تبادر علامت مجاز، یعنی هر جا تبادر نبود مجاز هست، بلکه میخوان بگیم هر جا تبادر الغیر بود، تبادر الغیر علامت مجاز. خب واضح فرق اینا. ما در مشترک لفظی تبادر نداریم، اصلا نداریم، عنوان تبادر الغیر هم نداریم، لذا عدم تبادر به شکل سلب تحصیلی به اصطلاح، نه اینکه یه چیز دیگری متبادر، نه اصلا تبادر نداریم. ولی ما از همین استفاده کردیم که انهو همه قائلن به اینکه استفاده از تبادر در فضای اشتراک لفظی مطرح نیست در بحث فقه. تبادر الغیر، اگر من یه جایی یه معنایی متبادل شد، از اصل حبار مفترس متبادل شد، معلوم میشه و جون شجاش مجاز، غیر این معنا مجاز. بعد به صاحب فصول و صاحب قوانین اشاره کردن، گفتن شما که میگید تبادل الغیر، باز در ارتباط با تبادل الغیر تو خود اشتراک لفظی بحث مجاز رو چطوری حل میکنید؟ یعنی اگر کسی لفظ عین را در معنای مجازی به کار بود، اونجا چی میگید؟ اونجا باز تبادر الغیر را چطوری تحلیل میکنید؟ خود تبادر برای اثبات وضع مطرح نیست، تبادر الغیر هم برای بحث مجاز مطرح نیست. پس چطور شما کاربرد کلمه عین مشترک لفظی را در معنای مجازی تجزیه تحلیل میکنید؟ چون اونا جواب قشنگی دادن، گفتن ما گفتیم که هر جا تبادر الغیر هست مجاز هست، نگفتیم که خلاصه هر جا مجاز هست تبادر الغیر هست. یعنی انصافا این نقطه دقیقی است که من در واقع نظر منطقی دارم میگم خود تبادر اثبات وضع میکنه، تبادر الغیر اثبات مجاز میکنه. نمیخوام بگم که این طرف عکسش هم به شکل موجبه کلیه درسته، که هر جا وضع بود تبادر هست، هر جا مجاز بود تبادر الغیر باید باشه. نه خیر، لذا ما درباره مشترک لفظی نه این برش رو نظر میدیم نه این برش رو نظر میدیم، نه درباره مشترک لفظی میگیم تبادر داریم در این حالی که قائلیم به اینکه وضع داریم، و درباره مشترک لفظی اگه در معنای مجازی به کار بره تبادل الغیر نداریم. تبادل الغیر نداریم معناش اینه که مجاز نداریم، مجاز محدود به تبادل الغیر نیست، همونطوری که وضع محدود به تبادل نیست. اما هر جا تبادل بود بعد هر جا تبادل الغیر بود مجاز. لذا این طرف مطلب رو خواستن حل کنن. استادمون هست آیت الله فاضل هم میگن خیلی خوب، حرف خوبی، جواب خوبی هم دادن، و لذا همراه مشهور میشن، همراهی میکنن مشهور رو به این که تبادر علامت الوضع، تبادر الغیر علامت مجاز. همین اصلاح هم یه جمله تبادر الغیر دیگه به تبع صاحب قوانین و صاحب اصول اصلاح هم کن، و لذا قبول میکنن، میگن پس آخوند قائل به این که تبادر فقط علامت وضع، ولی ما معتقدیم تبادر علامت وضع، تبادر الغیر علامت مجاز. باز انصاف مطلب اینه که حق با آخوند و حق با استاد اینها حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، به این جهت که حالا همین بحث با حسای استاد اون حسای طلاب فاضل رضوان الله تعالی علیه شما ادامه بدید، بگید تبادر الغیر یعنی چی؟ مگه شما کاربرد تبادر را محدود کردید به حقیقت و مجاز؟ مگه یادتون رفته که بفرمایید از تبادر گاهی وقتا بفرما برای نفی استعمال غلط استفاده میکنید؟ شما یک دفعه میخواید مسامحه کنید و علل مشهور حرف بزنید که حواسشون به اون نقطه دقیقی که استادشون حضرت امام گفت نیست، که اصلا تبادر در جایی به کار میره که عنوان استعمال صادق بود. ما تحقیق کردیم که اصلا عنوان استعمال یه عنوان خاصی، جاهل به معنا اصلا استعمال در بارش سرزمه میکنه، تلفظ و تنطق به لفظ میکنه تا از عالم معنا را به دست بیاد. یا مثلا اگر کسی خواست از تبادر استفاده کنه برای نفی بفرما، استعمالی که اون استعمال غلطه. خب ما اینجا میگم تبادر الغیر وجود داره، بله تبادر الغیر وجود داره، یعنی غیری متبادر، اما این غیر که متبادره نشون میده که این یکی مجازه. ما تعجبمون از ایشونه، از استاد بزرگوار آیت الله فاضل، که شما اگر سیرتون رو با استادتون حضرت امام بخواد ادامه بدید با همون ملاکی که گفتید، تبادر داریم دیگه، یه نه تبادره، یعنی شما میفهمید که بنده دارم لفظ اسد رو در یک مثلا رجل هرسوی به کار میبرم، شما میگید اسد متبادرش حیوان مفترسه. حیوان مفترس وقتی معنای متبادر شد نشون میدید که استعمال من در ارتباط با رجل خلاصه هرسوی که هیچ علاقه‌ای به ارتباطی با موضوع نه نداره استعمال غلطه. لذا شما اگر از روز اول مبناتون بر این شد که آقا من دست شما را در کارایی تبادر محدود نمی کنم به استعمال یا به تفکیت حقیقت از مجاز، بلکه شما می توانید از علامت تبادر در غیر فضای استعمال و در غیر فضای تفکیت حقیقت از مجاز استفاده کنید، اینجا که می رسید ما حق دارید، حق دارید که بگید نه عدم تبادر میتونه ملاک باشه، چون عدم تبادر نمیتونه ملاک باشه، چون شما گرفتار مشترک لفظی میشید که خلاصه تبادر درش نیست ولی وضع درش هست. نه تبادر الغیر میتواند علامت المجاز باشه، مگر آن که ایشون تعبیر مجاز رو برداره بگه بله من دیگه دارم اول مبنای مختارم با حضرت امام از تبادر و تبادر الغیر استفاده میکنم، که دیگه این راه به یعنی ثمره‌ای توش بار نمیشه. من بیان بگم تبادر اثبات میکنه که این معنا حقیقیه، تبادر غیر هم اثبات میکنه حقیقت نبودن رو بعد. دیگه این ثمره نداره، ثمره اونجاست که آقایان بخواهن خودشونو محدود به فرمایید مجاز کنن. و بنابراین ما انشاءالله با همین نقطه حضرت امام میگیم بعدن تو ادامه بحث درباره صحت سلب هم بحث میکنیم، درباره عدم اعتراض هم بحث میکنیم، درباره عدم صحت حمل هم همین نقطه را بعدن پیاده میکنیم، که اگر کسی علامات الحقیقت و المجاز را محدود به تفکیک حقیقت از مجاز نکرد، اگر کسی محدود نکرد نمیتواند. منتها در باره بقیه اشکال ساده است، چون خود علامیتشون زیر سوال، در باره صحت فرد و صحت هم بعدا میبینیم علامیتشون وقتی زیر سوال میشه این ثمره ضعیف میشه. در باره تبادر چون علامیتش محرزه، انصاف اینه که ما خود تبادر رو علامت الحقیقه بدانیم و سلام. ما با تبادر یعنی با معنایی که از حق لفظ به دست میاد حقیقت رو شناسایی میکنیم، ولذا تبادر الغیر نمیتواند ما را حق الا و لابد به بفرمایید مجاز برسون، مگر آنکه ما از خارج بدانیم هم دائره بین حقیقت و مجازه، نه هم دائره بین حقیقت و غلط از خارج، یه کاری به تبادر نداریم. من از خارج میدانم که هم دائره بین خلاصه حقیقت و مجازه، نه حقیقت و غلط اینطوری. ولذا به نظر ما حق با محقق خراسانی و حق با حضرت امامه، ولی با اون دقتی که حضرت امام کردن و استاد بزرگوار آیت الله فاضل ثمره تحقیق استادشون حضرت امام را در این رابطه ازش استفاده کافی و وافی نکرد. اینم تمام. هم دائره، هم دائره، ببین هم دائره بین اینا، یعنی شما یه دفعه میاد از تبادل برای تفکیک حقیقت از غلط استفاده میکنید، یه معنایی دستشونه میخواید نشون بدید این معنا غیر مابوزه الله بدون علاقه، پس تبادل استفاده میکنید مابوزه الله رو در میارید نشون میدید این غلطه. یه بار میخواید برای تفکیک حقیقت از مجاز استفاده کنید، یه معنای دستتونه، میخواید یه معنای حق لفظ رو به دست بیارید تا نشون بدید این معنا مجاز. ایشون از عنوان تبادل القید که استفاده میکنه مال همین جاها، مال جایی که قیدی در کار. وقتی قیدی در کار بود میگه این متبادل حقیقت غیر مجازه. ما گیری دیگه ایشون دادیم اینه که قید شما منحصره در معنای نیست، چون قید شما امرش دائره بین مجاز و غلطه، شما خود تبادل استفاده نکردید که دیگه تبادل القید مجاز درست کرده، بلکه از بیرونتون میدانید امرتون دائره بین حقیقت و غلطه، از تبادل غلط بودن رو در میارید به خاطر اون دورانه، یا از تبادل دارید مجاز بودن رو در میارید به خاطر دورانه. من یعنی اون نکته‌ای که امام بیان کرده نکته خیلی رئیسیه. اگر تو شناسنامه تبادل محدودیت به حقیقت و مجاز نخوابید دست ما بازه. اشکال بعدی بریم اینو بریم بکن حالا. اشکال بعدی در باب تبادل بریم حالا یه ذره بریم بعد تعطیلات یه ذره حالا عنایتی سر مطالب بشه. اشکال بعدی اشکال مسئله دوره که در باب تبادل خلاصه مطرح شده و باید بهش رسیدگی بکنیم که آقا کسی که بخواد تبادل رو علامت الوضع یا علامت الحقیقه بدانه با مسئله دور چه معامله ای میکنه؟ آیا خلاصه تبادل خودش علته یا علم به خلاصه وضع منشأ تبادله؟ اگر علم به وضع منشأ تبادله، تبادل متوقف بر علم به وضع، چطوری علم به وضع از تبادل نتیجه میگیره؟ حالا ما توضیح آخوندش رو عرض میکنیم امروز، دیگه بعد توضیح محقق عراقیش ایشالا برای جلسه بعد که مقداری یکم حالا خودی بخوره بحث جلو بره بعد از یه چند یکی دو هفته ترتیب. اجمالا میدانید اصل اشکال دور رو که آقا شما از تبادل میخواید چی در بیارید؟ میخواید از تبادل علم به وضع یا علم به حقیقت رو در بیارید؟ میگید من با تبادل میفهمم که این معنا موضوع اونه، علم پیدا میکنم به وضع یا علم پیدا میکنم به این که این معنا معنای حقیقی. خب حالا خود وضع تبادل رو درست میکنه یا علم به وضع که سبب میشه شما بتونید خلاصه تبادل داشته باشید؟ تبادل این بود که شما معنا رو از حق لفظ بفهمید. خب اگر یه وضعی تو یه جایی بوده باشه و شما علم به اون نداشته باشید، آیا چنین تبادلی برای شما درست میشه؟ قطعا درست نمیشه. شما باید علم به وضع داشته باشید تا وقتی علم به وضع پیدا میکنید راه تبادل باز بشه. اگر علم به وضع داشتید اون در واقع انسباق معنا از حق لفظ درست میشه و با این انسباق باز میخواید علم به وضع پیدا کنید، فدور میشه. تبادل متوقف میشه بر علم به وضع نه بر خود وضع. از توی تبادل هم شما میخواید علم به وضع در بیارید. دو اشکال معروف است. محقق خراسانی دو تا جواب به این اشکال داده. یه جواب ایشون این است که شما تبادل رو گاهی وقتا به نزد جاهل به وضع مطرح میکنید، گاهی وقتا نزد عالم. اگر کسی تبادل رو نزد جاهل ازش استفاده کرد، گفتن اصلا لغت عربی بلد نیستم، منتها از تبادل شما استفاده میکنه. من وقتی آشنا عالم به لغت عربی نیستم، از تبادل شما که عالم به لغتی استفاده کردم، اون موقع علم در واقع بنده متوقف بر تبادله، علم شما متوقفون علیه تبادله. تبادل متوقف بر علم شما و از تبادل علم من به دست میاد. دو هیچ مشکلی نداره. من علم به وضع پیدا میکنم به وسیله تبادل شما و تبادل خلاصه تبادل شماست که متوقف بر علم شما به وضع گیره. آخون یه جواب اینطوری داده، یه جواب دیگه داده که انشالله بعداً بررسیش میکنیم، فردا بررسیش میکنیم، و اون مسئله علم ارتکازی در مقابل علم تفسیری همون پاسخ مشهور استادان حضرت الله فاضل. خب خیلی روشن این پاسخ اول آخوند رو توضیح میدن در مقابل پاسخ دوم که ما بعداً بررسیش میکنیم، منتها در این پاسخ اول تمرکز سر یه مطلبی صورت نمیگیره که ما اصرار داریم سر اون مطلب تمرکز پیدا کنیم در جواب اول آخوند. و اون تمرکز اینه که اگر ما اجازه دادیم تبادر رو جاهل به کار ببره، نشون میدیم که آخوند التفات داشته به این که ما در تبادر محدود نیستیم به عنوان استعمال. این نکته خیلی مهمیه، یعنی توجه بفرمایید که علامیت تبادر اگر در فضای استعمال محدود بشه ما یه طور باید حرف بزنیم، اگر علامیت تبادر در فضای استعمال محدود نشه. آخوند در پاسخ اولی که به اشکال دور میده کاملا معلومه که توجه دارد به این که جاهل کسی که معنا را بلد نیست، عالم به معنای لغت نیست، میتواند از تبادر استفاده کند. پس معلومه که علامیت تبادر در فضای استعمال معهود نیست. ما قبلا تحلیل کردیم که گفتیم استعمال یه مثلثی است که شما طلب میکنید عمل لفظ رو در معنا، تحلیل کردیم معنای استعمال. آخوند در این پاسخ کاملا فنی منتظر شده به این که شما تلطق به لفظ ما میکنید، تلفظ به لفظ ما میکنید، اما لفظ ما رو در معنایی به کار نمیبرید، چون اون معنا حقیقی باشد یا مجازی. بعد بگید این کاربرد این لفظ در معنا متوقف بر علم به معناست و علم به وضعه. نه، شما دارید تنطق میکنید بدون اینکه استعمال کنید و بدون اینکه علم به وضع داشته باشید. اگر آخوند ملتزم به این مطلب بشه که بسیار بسیار حرف درستی است، آدم میتونه حرف بزنه که چرا محقق خراسانی در بحث قبل از عدم تبادر استفاده نکرد. ما اون نقطه‌ای که سرش متمرکز بودیم و معتقدم شدیم که امام رضوان الله تعالی علیه خوب فرمایش محقق خراسانی رو تحویل داده اینه. یعنی ما وقتی میخواییم اشکال دور را رسیدگی کنیم یا میخواییم حقیقت معنای تبادر رو تحلیل کنیم که سرقت درش هست یا نیست، یا میخواییم خدمت شما عارضم عدم تبادر رو براش علامیت قائل بشیم، عدم تبادر رو یا تبادر رو غیر را که صاحب قوانین و صاحب اصول بیان کرده. اگر بخواییم با آخوند حرکت کنیم، ما از این اشکال جوابی که آخوند به اشکال دور میده و میخواد بگه اشکال دور را شما میتوانید اینطوری حل کنید که علامیت تبادر متوقف بر این نیست که من از اهل لسان باشم و عالم به معنا باشم، من میتوانم از این علامت استفاده کنم ولو این که بفرمایید عالمم نباشه، عقل هم نباشن، معنا را هم ندارن. اینو امام رضوان الله تعالی علیه مقداری قوی ترش کرده، تحلیلش کرده که پس ببینید اینجور جاها دیگه استعمال صدق نمی کن، اینجور جاها استعمال نداریم و بازی بر از برکات تحلیل آخونده که هم در بحث لفظ در لفظ ما ازش استفاده کردیم، دیدیم مثلثی به نام استعمال اینجا وجود نداره، هم الان داریم میفهمیم که جاهل به معنا استعمال نمیکنه لفظ را، علمم نداره به معنا، اصلا معنا را نمیشناسه، اما تنطقی میکنه و تلفظی میکنه، این تنطق و تلفظ که او داره انجام میده نزد عالم به معناست و عالم به معنا بر این تلفظ و تنطق اثری مترتب میکنه، این میگه ببین من از تواضع استفاده کردم. و الا اگر این نکته عمیق رو ما تجزیه تحلیل نکنیم در ارتباط با تبادر در واقع تبادر اندل جاهل گیری میکنه. حالا گیرمون رو عنایت کنید، چرا گیر میکنید؟ چون اگر ما این نکته عمیق رو از حرف آخون در نیاریم، اگر اینو در نیاریم، اون موقع یک کسی ممکنه اینطوری به ما اشکال کنه، بگه خیلی خوب شما یه جاهل که داری از تبادر استفاده میکنی در واقع تبادری تحقق پیدا نکرده پیش شما، تبادر پیش عالم محقق شده نه پیش شما، و تبادر پیش عالم هم همون اشکال دو رو داره. ببینید کسی که اینجور مطلب رو اینطوری برگردونه به آخوند، به آخوند دیگه آقای آخوند جناب زید جاهله، زید که کاری نکرده که تبادر براش مطرح باشه، انسباق نزد امریست که اون امر عالمه، پس در واقع اون امر علمی خودش داشته، لذا جواب اول ناتمامه. این آقای مستشکلی که اینطور اشکال میکنه هنوز تو فضاست که فکر کرده علامیت تبادر متوقف به فضای استعمال، اما اگه از اول بنا رو بر این گذاشت که نه من اندل اقلا میتوانم از این علامت استفاده کنم در فضای تنطق و تلفظ نه در فضای استعمال، اون موقع اگر من تونستم در فضای تنطق و تلفظ از این علامت استفاده کنم مشکلم حل میشه. لذا به نظر ما استاد بزرگوار حسایت الله فاضل که خیلی قشنگ این مطلب رو تحلیل کردن به جا بود که این مطلب رو برمیگردوندن، یه تعبیری هم دارن همونطور که در مسئله جعنی به ما گفتیم، یه تعبیری دارن من تو نوشته خودم هم هست قوی تر از تحلیلی که تقریری که از ایشون الان هست، اونجا باز اینو دارن. اما وقتی که میخوان فرق بین پاسخ اول و پاسخ دوم رو مطرح کنن میگن فرقش به اینه، به این برمیگرده که در واقع اونجا دوتا فرده که حالا من این مطلب رو میذارم برای فردا که پاسخ دوم آخوند رو بگم، ایشون اونجا که میخوان بین این دوتا فرق بذارن بین پاسخ اول آخوند، پاسخ اول آخوند این است که من از تبادر استفاده کنم در بفرمایید جایی که اصلا خودم عالم به وضع نیستم، علم به معنا ندارم، از او استفاده کنم، ایشون میگه اینا دوتا فرده، چون علم منه که متوقف به تبادره و علم شماست که تبادر بر او توقف داره، در مقابل علم اجمالی و چیزی که میگن یک علمه، علم یک نفره، اون تا یک مرحله ارتکاز دارد، یک مرحله تفصیل. نمیان وقتی که میخوان فرق این دوتا را بگن بگن فرق اساسی و رئیسیش اینه که اصلا اولی علامیت تبادر را محدود به فضای استعمال نشرده، وقتی علامیت تبادر محدود به فضای استعمال نشه همه اون برکات برش عارض میشه، تا انشالله جواب دوم آخون ادامه میدیم انشالله. یه صلوات قد بفرمایید. عالم به وقت که مشکلشو بعدا تو پاسخ دوم حل میکنه، جاهل اشتباه پیدا میکنه دیگه، اشتباه خودش نداره، قبول داری که